اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در رابطه با شرایط متعاقدین بود. گفتیم که شرط اول بلوغ هست. دلیلی که برای این شرط اقامه کردیم اجماع بود و شهرت بود و عده‌ای از روایات. در مورد روایات مناقشه کردن مرحوم شیخ اعظم، نهایتاً قرار شد که تنها دلیل ما اجماع و شهرت بوده باشد. تا اینجا می‌فرمان که انصاف اینه که حجت در مسئله شهرتی است که محقق هست و اجماعی که علامه حلی و ابن زهره ادعا کردند، و این اجماع علامه حلی و ابن زهره مؤید به عبارت فاضل مقداد هست در کنز العرفان. فاضل مقداد در کنز العرفان تعبیر کردن الا رأی اصحابنا. وقتی میگیم اصحابنا، این ده اصحابنا ظهور در جمیع اصحابنا داره، و الا اگر یه مسئله اختلافی باشه نمیگیم قول اصحاب ما اینه. وقتی اختلافی باشه جایی میگیم این ده اصحابنا که همه امامیه متفق باشن. پس اونم ولو صریح در اجماع نیست ولی ظهور در اجماع داره، میشه مؤید اون دو اجماع قبلی. منتها اجماع مرحوم علامه و اجماع ابن زهره برای اینکه مدعای ما رو ثابت کنه احتیاج به تکمله داره، احتیاج داره به یه توضیح اضافه تر. چون ببینید ما هممون قبول داریم که اگر یه سبی در اموال خودش تصرف کنه، اگر تو اموال خودش تصرف کنه نافذ نیست، چون استقلال در تصرف نداره. اینو که همه قبول داریم، مثلا محل نزاع نیست. اگر یه سبی تصرفی در اموال خودش انجام بده، بعد از اینکه تصرف کرد ولیش بیاد بگه خب حالا یه تصرفی کردی بد نیست، اشکال نداره، ما راضی هستیم، اجازه میدیم، ولیش بعدن اجازه بده، اینم باز یه مقداری بعضی ممکنه که قبول کنن، ممکنه بعضی قبول نکنن، اختلافی. یه حالت دیگه هم داریم به اون این که سبی قبل از اینکه تصرف کنه ولی به او اذن بده. خب ما میخوایم الان بحث کنیم ببینیم که آیا در همه اینها باطله یا نه. اگر که ثابت بشه که در همه سه حالت اجماع داریم بر بطلان، این خوبه و ثابت میشه که سبی مسلوب العباره است. اما اگر در همه حالات اجماع نداشته باشیم، تو بعض از حالات اجماع داشته باشیم، این کفایت نمی کند. مثلا علامه حلی ادعا کردن که اجماع داریم بر این که سبی محجوره از تصرفاته. خب اجماع داریم که سبی محجور از تصرفاته. خب این میسازه با این که از همه تصرفات محجور نباشه، مسلوب العباره نباشه، بعض تصرفاتش رو منع کردن، مثلا تصرفات استقلالیش رو منع کرده باشن. اما ما یه شاهد داریم که منظور علامه اینه که سبی از جمیع تصرفات محجوره، حتی تصرفات قولی، لذا مسلوب العباره هست. اون شاهد در کلام علامه چیه؟ استثناءاتی هست که بعد مطرح کردن. همین که ایشون احرام رو استثناء کردن معلوم میشه که مستثنا منه ما، چون مستثنا با داخل در مستثنا من باشه دیگه، معلوم میشه که مستثنا منهشون که ادعا کردن اجماع داریم بر محجور بودن سبی، تمام تصرفات رو حتی تصرفات قولیه شامل میشه. چون مستثنا من همه تصرفات رو شامل میشده، جا داشته که احرام رو استثناء کنن، و الا اگر مستثنا من فقط تصرفات مالی استقلالی سبی بود دیگه جا نداشت که احرام استثناء بشه. پس این که در مورد کلام علامه. در مورد کلام ابن زهره اگر که برگردید اول بحث، عبارتی که از ایشون نقل کردن رو یه مرور بکنیم. اول مسئله فرمودن المشهور کما ان دروس بل کفایه بطلان و عقد سبی. بعد فرمودن بل ان القنیه الاجماع علیه و ان اجاز الولی. شون گفتن که اجماع داریم هر چند که ولی اجازه بده. اجازه یعنی چی؟
کار انجام بده بعدش میگه
بعد باشه، یعنی رضایتی که بعد از انجام فعل ابراز بشه به این میگیم اجازه، یعنی اول بچه به او انجام بده بعد. ابن زهره میفرمان که اجماع داریم که اگه بچه تصرف کنه باطله حتی اگر ولیش اجازه بده، یعنی تصرف استقلالیش باطله، تصرفی هم که انجام بده بعدن ولی اجازه بده اونم اجماعا باطله. ولی حالا اگر از اول ولیش به او اذن داده باشه، از اول ولی گفته پسرم برو بفروش، اون چی؟ اونم باطله، اونم اجماعا باطله، از این اجماع خارجه. پس این اجماع ابن زهره ثابت نمیکنه که سبی هر تصرفش باطله، حتی اگر که ولی اذن داده باشه باطله، که نتیجه بگیریم سبی مسلوب العباره است، نه، اینو ازش نمیفهمیم. مگر اینکه یه مقدمه اضافه کنیم، مگر اینکه بیایم بگیم ابن زهره که میفرمان و ان اجاز الولی، منظورشون فقط اجازه لاحق نیست، منظورشون اعمه. و این اجاز الولی یعنی و این رضی الولی و این اذن له الولی، حالا چه قبلشه بعدش. اینا از کجا در آوردید به ابن زهره نسبت میدید؟ عبارتش که چیز دیگه میگه. میگیم که ایشون در ادامه میفرمان که ابن زهره تمسک کرده به حدیث رفع قلم، ابن زهره در ادامه این حرف تمسک کرده به حدیث رفع قلم. مرحوم شیخ صفی بعدش نقل میکنن وحتج علی الحکم فی القنیه به قوله صلی الله علیه و آله و سلم رفع القلم عن الثلاثه، درست شد؟ همین که ابن زهره تمسک به حدیث رفع کرده، آقا حدیث رفع حکم رو مطلقا ثابت میکنه، بطلان رو مطلقا ثابت میکنه، یا بطلان رو در جای ثابت میکنه که ولی بعدن اجازه بده؟
قبلا.
همش رو ثابت میکنه. حدیث رفع داره، حدیث رفع داره میگه آقا هیچ حکمی نداره، بچه تکلیف نداره، عقدی اگر انجام بده شارع اون عقد رو نمی نویسه، آثار برش بار نمی کنه، احکام اون رو ننوشته، چه ولی اجازه بده چه نده، چه اول اجازه بده چه بعدن اجازه بده، چه اول اذن بده چه بعدن اجازه بده، هیچ فرق نداره. پس دلیلی که بعدن آوردن عامه و شامل همه صبر می شود. پس ابن زهره هم که اولش گفتن که ظاهر عبارتشون این بود که اجماع فقط مال جاییه که ولی بعدن رضایتش رو ابراز کنه اجازه بده، اگر ولی قبلا اذن بده اونجا ظاهر عبارتشون این بود که اجماع نداریم، بعدن که دلیل دومشون رو دیدیم کشف میکنیم که منظورشون اعمه، منظورشون اینه که کلن فعل سبی باطله، چه ولی قبلا اذن داده باشه چه بعدن اجازه کنه. اگرم گفتن و این اجازه، منظورشون از اجازه اعمه از اذن بوده، درست شد؟ پس هم اجماع ابن زهره هم اجماع علامه در ما نحن فی به درد میخوره. فل انصاف و ان الحجت فی المسئله هی شهرت المحققه و الاجماع المحکی، از کی؟ از تذکره و کذا ان القنیه، از تذکره و از قنیه ما اجماع داریم. البته این دوتا اجماع تذکره و قنیه احتیاج به توضیحات داره، احتیاج به یه زمینه داره. در مورد اجماع تذکره میفرمان بناءً علی ان استثناء الاحرام الذی لا یجوز الا باذن الولی شاهد علی ان مراده بالحجر ما یشمل سلب العباره لا نفی الاستقلال فی التصرف. میفرمان بنابراین که استثناء احرام، که احرامی که جائز نیست مگر با اذن ولی، یعنی استقلالا درست نیست، با اذن ولی درسته، استثناء احرام شاهد است بر اینکه مراد ایشون به حجر آن معنایی است که شامل سلب عبارت هم می شود، نه نفی استقلال فی التصرف فقط. بذارید یه بار دیگه عبارت علامه رو بیاریم، ما که بیکار شما بیکار، برای اینکه اونجا این حرف مرحوم شیخ معلوم بشه. عبارت خود علامه رو یه دفعه دیگه نگاه کنید، همون صفحه اول، همون صفحه اول که گفتیم تو مسئلتون و ان تذکره، درست شد؟ این عبارت رو قبلا خوندیم، حالا میخوام فقط بفهمیم چی میخوان بگن. و ان تذکره ان الصغیر محجور علیه بالنص والاجماع، صغیر محجور علیه، هم نص داریم هم اجماع داریم، پس اجماع ایشون بر این بود که سبی محجوره. منتها این محجوری که میگن منظورشون چیه؟ منظورشون اینه که مطلق تصرفات قولیه و فعلیه همش باطل، حتی مسلوب العباره است، منظورشون اینه؟ یا اینکه نه، منظورشون اینه که تصرفات استقلالیش باطله بالاجماع، منظورشون چیه؟ تا اینجا نمیتونیم بفهمیم، تا اینجا کلامشون مردده مجمله، نمیدونیم منظورشون از مهجور التصرف اینه که همه تصرفات باطل، لذا مسلوب العباره به حساب میاد، یا اینکه نه فقط تصرفات استقلالیش باطله، حالا اگه ولی بهش اذن داد باطل نیست. منظورشون چیه؟ تا اینجاش نفهمیدیم، ولی بعدش استثناء میکنن. این فرمان مهجورون علیه سواء کان ممیزن ام لا فی جمیع تصرفات الا، با الا استثناء میکنن. خب ظهور استثناء در استثناء متصل نه منقطع، یعنی ظاهر استثناء اینه که مستثنا داخل در مستثنا منه. این موارد استثناء رو که نگاه میکنیم، الا مستثنی که عباداتهی و اسلامهی و احرامه، ما انگوش میذاریم رو احرامهی فقط، قبلا انگوش گذاشته بودن رو ایصال الهدیه اذن دخول، حالا این دفعه انگوش میذاریم رو احرام. آقا احرام سبی جائزه یا جائز نیست؟ جائزه، با اذن ولی اگه باشه جائزه. حالا احرام سبی که جائزه است، من از شما سوال میکنم جزء تصرفات استقلالیه مالیه او به حساب میاد یا تصرفات قولیه اوست؟ تصرف قولیه. احرام اگه چیه؟ یه حوله میپوشی، یه تلبیه میگی، میشه محرم دیگه. احرام که شاخدم نداره، حوله بپوش، اون لباس مخیط رو در بیار، لباس غیر مخیط رو بپوش و تلبیه بگو، تموم میشه احرام. پس احرام تصرف مستقل مالی نیست، فقط یه قوله، یه تلبیه میگی، میشه محرم. اگر سبی مسلوب العباره باشد، اگر سبی مسلوب العباره باشد احرامش هم باطله، اگر نباشد احرامش صحیح است. خب ایشون احرام سبی رو استثناء کردن، همین که احرام سبی رو استثناء کردن معلوم میشه که تو مستثنامه داشتیم میگفتیم تصرفات قولی معتبر نیست، تصرفات قولی سبی ارزش ندارد، سبی مسلوب العباره است الا در احرام که مسلوب العباره نیست. درست شد؟ پس اون چیزی که اجماع برش ادعا کردیم، گفتیم تصرفات سبی مطلقا باطله، سبی محجور است از جمعی تصرفات، اجماعا منظورمون مطلق تصرفات بود، حتی تصرفات قولی. در واقع داشتیم میگفتیم سبی بل اجماع مسلوب العباره است، فقط یه چند تا استثناء ذکر کردیم از جمله احرام. از این استثناء احرام میفهمیم اون اجماع فقط تصرفات مالی، تصرفات مالی استقلالی نبوده. بناء علی ان استثناء الاحرام الذي لا يجوز الا باذن الولی، این استثناء شاهد علی ان مراده بالحجر ما يشمل سلب العباره، استثناء احرام شاهد است بر اینکه مراد از حجر اون معنایی است که شامل سلب عبارت هم می شود، یعنی حجر فقط استقلال در تصرف نیست، بلکه میخواد بگه هر تصرفی، حتی تصرفاتی که با گفتن یه لفظ هست اونا نافذ نیست، و ولو بعدا اجازه ولی باشه یا قبلا اذن ولی بوده باشد. لا نفی الاستقلال فی التصرف، مرادشون فقط نفی استقلال در تصرف نبوده است. چه جوری استفاده کردیم اینو؟ گفتیم ظهور استثناء در استثناء متصله، وقتی مستثنا تصرف قولی بود میخواست در واقع یه مورد رو از مسلوب العباره بودن خارج کنه، میفهمیم مستثنا من هم مطلق تصرفات قولیه هست. این اجماع علامه و کذا اجماع القنیه، این همه توضیح دادیم فقط برای دو تا خط، و کذا اجماع القنیه، همچنین حجت در مسئله اجماع سید هست در کتاب قنیه، سید ابن زهره، نه سید مرتضی، سید ابن زهره در کتاب قنیه. البته اجماع قنیه هم احتیاج به یه ضمیمه داره. چی؟ بناء علی ان استدلاله بعد الاجماع به حدیث رفع دلیل علی شمول معقده للبیع باذن الولی، بنابر این که استدلال سید بعد از اجماع به حدیث رفع، همین که اول گفت اجماع بعد گفت حدیث رفع، استدلالشون به حدیث رفع دلیل است بر شمول معقد اجماع مر بیع به اذن ولی را. یعنی هرچند که، خوب دقت کنید، هرچند که تو عبارتشون گفتن که عقد سبی باطله و این اجازه، و این اجازه یعنی تعبیرشون اینه که در صورت اجازه لاحق باطله، اذن سابق را نگفتن، ولی بعد که تمسک کردن به حدیث رفع میفهمیم که هر دوتاش محل کلامشون بوده، هم اجازه لاحق هم اذن سابق، در هر دو صورت ایشون قائلن به بطلان بالاجماع. خلاصه تمسک به حدیث رفع دلیل است بر شمول معقد اجماع بیع به اذن ولی را. چرا؟ ممکنه یکی بگه خب دوتا دلیل آوردن، یکیش اجماعه یکیش حدیث رفعه، حدیث رفع عامه ولی اجماعشون عام نبوده، اجماعشون تو بعضی صور بوده. میگیم خب وقتی دو تا دلیل برای یه مطلب اقامه میکنن، ظهورش اینه که حد و سیاق دو تا دلیل در میزان شمول دو تا دلیل یه یکیه، نه اینکه یکیش خیلی شمول داره یکیش کمتر. ولیس المرادو در ادامه همین اجماع توضیح اجماع قنیه، ولیس المرادو نفی صحت البیع المتعقب بالاجازه حتی یقال ان الاجازه عند السید غیر مجدیه فی تصحیح مطلق العقد الصادر من غیر المستقل ولو کان غیر مسلوب العباره کالباء الفضولی. آقا ممکنه کسی بگه که آقا سید مرتضی مگه مبناشو یادتون رفته؟ سید مرتضی بیع فضولی رو باطل میدونه، اجازه لاحق رو کافی. اگه من کتاب شما رو بفروشم شما بعدن اجازه بدی، میگه فایده نداره. سید مرتضی مبناش اینه. بعضیا گفتن خب اون اول مسئله هم که سید مرتضی ادعای اجماع بر بطلان میکرد طبق مبنای خودش داشت حرف میزد، میگفت سبی اگر یه کاری انجام بده استقلالیش که باطله، اجازه لاحق هم درستش نمیکنه، کما اینکه اجازه لاحق هیچ جا درست نمیکنه، نه فقط در مورد سبی، ولی اگر اذن سابق باشه درستش میکنه. چون میگن نه دیگه ما توضیح دادیم، چون ایشون تمسک که به حدیث رفع قلم کردن معلوم میشه که اذن سابق رو هم کافی نمیدونن، نه فقط اجازه لاحق رو. یعنی این مسئله بر نمیگرده به مبناشون در بیع فضولی که اجازه لاحق رو با مبتل کافی نمیدونن، نه کلن در مورد سبی تحت هر شرایطی عقد رو باطل میدانن. ولیس المراد نفی صحت البیع المتعقب بالاجازه، مراد ایشون نفی صحت بیعی که به دنبال آن اجازه آمده است، متعقب به اجازه است، یعنی به دنبالش اجازه اومده، مراد ایشون این فقط نیست. تا اینکه گفته شود که اجازه در نزد سید، سید یعنی ابن زهره، اجازه در نزد ابن زهره کافی نیست در تصحیح مطلق عقدی که صادر شده است از غیر مستقل، ولو اینکه مسلوب العباره نبوده باشد، ولو اینکه یه آدم عاقل بالغ بوده باشه. نه ایشون اجازه رو مطلقا کافی نمیدونن، مانند بایع فضولی. ولو بعد از عقد اجازه بده ایشون کافی نمیدونن، چه سبی باشه چه غیر سبی باشه، بیع فضولی رو ایشون باطل میدونن. کسی نگه که اجماعی هم که اول گفتن بر اساس همین مبنا بوده، فقط در صورت اجازه لاحق باطل میدونن، اما اگر از قبل اذن باشه باطل نمیدونن. نه کسی اینو نگه. به خاطر چی؟ به خاطر همین که بعد ایشون تمسک کردن به حدیث رفع قلم و توضیح دادیم که تمسکشون به حدیث رفع قلم نشون میده که مراد ایشون اعم است از اجازه لاحق و اذن سابق. تمام شد. و یؤید الاجماعین ما تقدم عن کنز العرفان، تایید میکند دو اجماع را آنچه که گذشت از کتاب کنز العرفان فاضل مقداد سیوری که ایشون نسبت به اصحابنا دادن. نسبت به اصحابنا ظهور در اجماع داره، اشاره به اجماع داره. خب بگذاریم از این حرفا. آقا روایاتی که گذاشتیم کنار قلع و غم کردیم، گفتیم شهرت داریم و چی؟ اجماع. اما چه اجماعی؟ اجماعی که محقق حلی مخالفت کرده، علامه حلی گاهی مخالفت کرده، فخر المحققین مخالفت کرده، محقق ثانی مخالفت کرده، از قاضی ابن براج نقل شده که مخالفت کرده. آخه این چه اجماعیه؟ میفرمان نعم لقائل ان یقول، میتونه یک کسی اشکال کنه، برای گوینده هست، اشکال کننده است که اینجور بگه. انما عرفت من المحقق والعلامه و ولده و القاضی و غیرهم خصوصا المحقق الثانی الذي بنى المساله على شرعيه افعال السبي يدل على عدم تحقق الاجماع. ممکنه کسی بگه که جا داره که کسی بگه که آنچه که گذشت از محقق حلی و علامه حلی و ولد علامه و قاضی ابن براج و غیر اینها، مخصوصا محقق ثانی که بنا کرد مسئله را بر شرعیت افعال سبی، یعنی گفت اگر افعال سبی را شرعی بدانیم عقدش صحیح هست، اگر افعال سبی را شرعی ندانیم مسلوب العباره هست، همه اینها این نقل قولایی که گذشت دلالت دارن بر عدم تحقق اجماع، بر اینکه اجماع نداریم. مرحوم شیخ اعظم میفرمان اگه یکی همچین حرفی بزنه حرف خوبی زده. اگه یکی بیاد اجماع ما رو زیر سوال ببره، بگه که این چه اجماعیه که محقق و علامه و ولد علامه و محقق ثانی این همه مخالفت داره، حرفش حرف خوبیه. ولی مگه ما فقط تو دستمون اجماع داشتیم؟ شما اجماع رو از ما بگیری تو اون دستمون چی داریم؟ شهرت داریم، شهرت کافیه دیگه. میفرمان و کیف کان فالعمل علی المشهور، حالا شما اجماع رو هم زیر سوال ببری، عمل ما بر اساس فتوای مشهوره. ما این شهرت رو بالاخره داریم، شهرت قابل انکار نیست در مسئله. تموم شد.
شهرت رو داریم که اجازه باشه،
اذن باشه، هر چی باشه، این صحیح نیست در مسئله. ما اجماع که نداشته باشیم بالاخره شهرت فتواییه رو داریم و بر اساس شهرت میتونیم.
و این ها که گفتن اختلاف کردن که اجازهش درسته، اون گفته تو
خب دیگه در مقابل مشهوری غیر در مقابل شهرت یه غیر مشهوری هم باید داشته باشیم دیگه. اینا مخالفت کردن مخالفت کنن، مخالفت یه چند نفر، مخالفت 5-6 نفر، حالا اگه به اجماع ضرر بزنه به شهرت که ضرر نمیزنه. این همه عالم گفتن باطله، حالا 4 نفرم بگن صحیحه، این به شهرت ضرر نمیزنه. و کیفکان فل عملو علل مشهور. آقا تا اینجا روایات سابق رو زدیم کنار، اجماعمونم بالاخره لنگون لنگون یه چیز اجماعکی، حالا یا میپذیریم یا نمیپذیریم، ولی شهرت رو داریم. مرحوم شیخ میخوان یه دلیل دیگری اقامه کنن بر مسئله، ایشون میخوان یک دلیل روایی دیگری رو در مسئله اقامه کنن که به نظر میرسه دلیل خوبی هست. ایشون میفرمان که آقا ما یه سری اخبار داریم، کم هم نیستن، به حد استفاضه رسیدن، اخبار مستفیضه. خبر مستفیض به چه خبری میگیم؟
عرض تواتر نرسیده.
ها؟
عرض تواتر نرسیده.
خب یعنی چند تاست؟
از ده تا کمتره. از ده تا بیشتره؟
بیشتره یا کمتره؟ عدد مدد که این که نمیشه، این چیزها رو نمیشه ثابته براش مشخص کرد. بگیم حتما 30 تاست، 40 تاست، 5 تاست، قابل شمارش به عدد نیست. یه ملاک درست حسابی باید بدیم همیشگی. خبر متواتر خبریه که اینقدر نقل شده که ما یقین داریم که ناقلین تواتی بر کذب ندارن، یقین داریم که این حرف صادر شده. خبر مستفیضونیه که اونقدر نقل نشده که ما یقین کنیم، ولی در حدی نقل شده که ما اطمینان پیدا میکنیم. اطمینان یه پله از زن بالاتره، از علم یه پله پایینتره. خبر واحد ثقه مفید زنه، ولی اگر تکرار بشه، هی نقل بشه، نقل بشه، نقل بشه، یواش یواش این زن تبدیل به اطمینان میشه. اگه به یقین تبدیل شد که میشه خبر متواتر، ولی اگه به یقین تبدیل نشه در حد اطمینان باقی بمونه میگیم خبر مستفیض. آقا اخبار مستفیضه داریم در باب چی؟ در باب جنایات، که اونجا جنایت سبی رو گفتن عمدش مانند خطای او هست. روایت داریم که عمد و سبیه و خطأه واحدون، عمد بچه و خطای بچه چی هن؟ یکی هن. شما اگر که جنایت عمدی انجام بدید، اون به اصطلاح مجنیون علیه یا ولی او حق قصاص دارن، اما اگر جنایت غیر عمد انجام بدید حق قصاص ندارن. اگر حالا شبه خطا باشه باید دیه پرداخت کنید، اگر خطا باشه عاقله شما میاد دیه رو پرداخت میکنه، درسته؟ پس بین عمد و غیر عمد در مورد شما یه عاقل بالغ فرقه، اما در مورد سبی روایت میگه عمدش و خطأش واحده. یعنی اگر یه بچه غیر بالغی چاقو برداشت عمدن فرو کرد تو شکم رفیقش، این در حکم خطأ هست، یعنی قصاص نمیشه، بلکه باید دیه پرداخت کنن، دیهش هم عاقله او پرداخت میکنه. درست شد؟ این از خب این چه ربطی داشت به ما نحنفی؟ اولا یه مسئله، این روایت مختص به باب جنایت، تو غیر باب جنایت شما به چه دردتون میخوره؟ الان چه ربطی داره به بی؟ جواب میدیم که نه، این روایت ولو در باب جنایات ذکر شده ولی اختصاص به باب جنایات نداره، و فقها ما در غیر باب جنایات هم به این روایت تمسک کردن. کجا تمسک کردن؟ در بحث احرام. شما میدونید محرم یه سری امور برش حرام میشه، کسی که لباس احرام بست یه سری امور برش حرام میشه، میگن محرمات احرام، که مفصل اینها رو در کتاب حج خوندید در شرح لمعه، انشاءالله قسمت هم بشه عمره یا حج مشرف بشید این محرمات احرام رو کامل حفظ میکنید، یاد میگیرید. محرمات احرام رو دو قسم کردن. بعضی از محرمات احرام هستن که شما اگر که عمدن یا سهوًا انجام بدید در هر دو صورت حرامه. بعضی از محرمات احرام هستن که عمدیش حرام هست ولی سهویش حرام نیست. مثلا آینه نگاه کردن برای محرم عمدن حرامه، ولی حالا سهوًا چی؟ این هتلای اونجا همش تو آسانسوراش آینه داره. بعد حالا معمولا هم سعی میکنن کاروانات افراد رو به صورت محرم نبرن هتل، محرم که شدن صاف برن اعمال انجام بدن بعد بیان هتل. ولی حالا گاهی هم پیش میاد بعد موقع میرسن با احرام میرن هتل. وقتی رفتن هتل تو این آسانسورا آینه داره، خب باید حواسشون باشه نگاه نکنن یا باید یه چیزی بندازن رو آینه بچسبونن روش پیدا نباشه. اگر که یکی حالا حواسش نبود نگاش افتاد اشکال نداره. پس محرمات احرام بعضش هستن که اگر عمدی باشه حرامه، سهوی باشه حرام نیست. بعضش هستن که هم عمدی هم سهویش حرامه. حالا اونجا بعضی از فقها مثل مرحوم شیخ، مثل ابن ادریس هلی، اونجا اومدن گفتن که اگر یه بچه‌ای اومد عمدن نگاه به آینه کرد، البته آینه رو من مثال میزنم، اگر گفتن اون محرماتی که عمدش حرامه غیر عمدش حرام نیست، اگه یه بچه‌ای عمدن انجام داد در حکم خطا هست، در حکم غیر عمده و حرام نیست. مثلا یه بچه‌ای عمدن نگاه به آینه کرد در حکم اینه که شما یه بالغ سهواً نگاه کردید و حرام نیست. چرا؟ گفتن عمد السبیه و خطأه واحد، به این حدیث تمسک کردن. پس معلوم میشه که فقها ما هم در گذشته دور این حدیث عمد السبیه و خطأه واحد رو مختص به باب جنایات نمیدانستن، در سایر ابواب هم به این حدیث شریف تمسک میکردن. خیلی خب، حالا این حدیث اینجا تو ما نحن فی به چه درد میخوره؟ میخواید چه استفاده ای از این حدیث بکنید؟ ها، از این حدیث میخوایم تو ما نحن فی استفاده کنیم، و اون این که بگیم آقا بعضی از افعال هستن که شما یه عاقل بالغ اگر با قصد انجام بدید یه اثر دارن، اگر بدون قصد انجام بدید اثر ندارن. مثلا شما یه عاقل بالغ اگر که یه بیعی رو با قصد انجام بدید صحیحه و باید وفادار باشید به اون، اما اگر بدون قصد انجام بدید صحیح نیست. مثلا شما خوابتون بره، تو خواب اون بیع رو انجام بدید، یا اشتباهی حواستون نیست دارید تمرین میکنید، میگید که مشتری اومد میگم بیع تو که حاضر، همجور دارید تمرین میکنید، یه مشتری هم پیدا شد بگه قبل تو، اونجا شما قصد نداشتید، بدون قصد انجام دادید، اون اثرگذار نیست. پس بعضی از امور هستن مثل ب که شما یه عاقل بالغ اگر با قصد انجام بدید اثر داره، بدون قصد انجام بدید اثر نداره. این امور رو اگر سبی با قصد یا بدون قصد انجام بده اثر نداره، چون قصد سبی هم مانند عدم قصدش هست. همچنان که در کفاره احرام گفتیم اگر شما با قصد انجام بدید باطل حرامه، بدون قصد انجام بدید حرام نیست، ولی سبی با قصد بدون قصد انجام بده هیچ کدوم حرام نیست. در جنایت گفتیم شما اگر با قصد انجام بدید، عمدن انجام بدید قصاص میشید، ولی غیر عمد انجام بدید قصاص نمیشید، ولی سبی چه عمدن چه غیر عمدن انجام بده قصاص نمیشود. پس از این روایت استفاده میکنیم که شارع قصد سبی رو معتبر نمیدونه، قصد سبی رو کلا قصد قرار داده، عمد سبی رو خطا قرار داده. لذا اگر یک کاری با قصد تأثیر گذاره، سبی اگه قصدم بکنه شارع میگه قصدش به درد نمیخورد. لذا بیع سبی چون باید با قصد باشه، بیع سبی قصدم بکنه قصدش کلا قصده، انگار یه آدم بزرگ بدون قصد انجام داده، بیع سبی باطل خواهد بود. این استفاده از این حدیث شریف. البته هنوز نکات دیگری هم داریم پیرامون این حدیث، این مقدارش رو بخونیم ببینیم که به کجا میرسه. و یمکن ان یستأنس، تا حالا فقط شهرت برامون مونده بود، میخوایم یه دلیل دیگری بیاریم. ایشون هم تعبیر نمیکنن به دلیل، میگن یمکن ان یستأنس له. استیناس یعنی چی؟ یعنی یه مطلبی که ممکنه به ذهن شما بعید باشه، شما استیهاش کنید، براتون غیر معقول باشه، غیر طبیعی باشه، به ذهنتون بعید باشه، اینو میخوایم به ذهنتون نزدیک کنیم، شما با این مسئله انس بگیرید. یه موقع من یه حرفی میزنم شما خیلی این حرف منو عجیب میشمارید، ولی وقتی چهار تا شاهد آوردم یواش یواش خیالتون راحت میشه، آرامش پیدا میکنید. ما میخوایم یه کاری بکنیم که شما به این مسئله، یعنی بطلان عقد سبی به مشهور، به این مشهور انس پیدا کنید، آروم بشید، یعنی نگران، جای نگرانی براتون نباشه. اگه دلیل حسابش نکنیم، و ممکنه ان یستأنس له ایضا، ممکنه استیناس بشه برای این مسئله همچنین، به ما ورد فی الاخبار المستفیضه من ان عمد السبیه و خطأه، و خطأه اگه ان رو جز حدیث بیاریم، داخل گیومه بیاریم، ان عمد السبیه و خطأه واحدون، در اخبار مستفیضه اومده که عمد سبی و خطا سبی واحد است، کما فی صحیحه ابن مسلم و غیرها، همچنان که در صحیحه محمد ابن مسلم و غیر اون این چنین اومده. خب آقا این روایت که مال جنایات بود، ولی اصحاب و این ذکروها فی باب الجنایات الا انه لا اشعار فی نفس صحیحه بل و غیرها بالاختصاص بالجنایات. اصحاب هرچند که این روایت رو در باب جنایات آوردن، الا اینکه اشعاری نیست نه در خود صحیحه و نه در غیر این صحیحه به اینکه اختصاص داشته باشه این مسئله به جنایات، نه تعبیر تعبیر عامیه، عمد سوی مطلقا، چه در باب جنایات چه در غیر باب جنایات. و لذا این میخواد بگه فکر نکنی این حدیث مال باب جنایات به درد باب بی نمیخوره ها.
خب تو باب بی چطور دلالت میشه؟
خب این همه توضیح دادیم دیگه، حالا میخونیم رو عبارت، باز توضیح میدیم، باز تو عبارت میخونیم. پس نگید حدیث مال باب جنایات، میشه در جاهای دیگه هم استفاده کرد. ولذا یعنی به خاطر اینکه در غیر باب جنایت هم میشه استفاده کرد، تمسک به شیخ فل مبسوط والهلیف السرائر الا ان اخلال السبی المحرم به محظورات الاحرام التي تختص الكفاره فيها بحال تعمد لا يوجب كفاره على السبي ولا على الولي لان عمده خطا. به خاطر اینکه روایت اختصاص به باب جنایات ندارد، تمسک کردن به این روایت جناب شیخ طوسی در مبسوط و ابن ادریس هلی در سرائر بر چی؟ بر اینکه اخلال ورزیدن سبی محرم، اخلال ورزیدن سبی محرم به ممنوعات و محرمات احرام، محظورات یعنی همون محرمات احرام، کدوم محظورات؟ اونایی که بین عمد و خطأشون فرق نیست؟ نه، اون محرماتی که تختص الکفاره و فیها به حال تعمد، اون محرماتی که اگه عمدن انجام بدی کفاره داره، غیر عمدی انجام بدی کفاره ندارد. اگر یه سبی اخلال به ورزه به اونها، مرحوم شیخ تمسک کردن به این روایت که این اخلال او لا یوجب و کفارتن علی السبی ولا علی الولی، موجب نمی شود کفاره را نه بر خود بچه و نه بر ولی بچه، بابای بچه. چرا؟ گفتن که این تو این موارد کفاله ماره حالت عمده، اما بچه عمدش خطا هست، لأن عمده خطاون، عمد بچه در حکم خطا هست. خب پس میشه از این روایت در غیر باب جنایات استفاده کرد. خیلی خب پذیرفتیم. حالا این روایت به چه درد باب بی میخوره؟ چجوری میخواید از این روایت در باب بی استفاده کنید؟ چون پرسیدن، یه بار دیگه توضیح بدم. آقا ما از این روایت نوشته، ولی میخوام وقتی رو عبارت میخونم قشنگ براتون معلوم باشه. الان میخوام توضیح بدیم، عبارتشو بخونیم، ولی میخوام قبل از این که بخونم واضح شده باشه مطلب. ایشون میفرمان از این روایت میفهمیم که اگر یه کاری برای آدمای عاقل بالغ با قصد یه حکمی داره، بدون قصد یه حکمی داره. برای بچه چه با قصد انجام بده چه بدون قصد انجام بده، همانند به بالغی است که بدون قصد انجام داده. درست شد؟ آدم عاقل بالغ اگر که خطا اون محرمات رو عمدن انجام بده یه حکم داره، سهوًا انجام بده یه حکم داره، ولی بچه چه عمدی چه سهوی در حکم بدون قصده، چون که شارع قصد سبی رو براش اعتبار قائل نیست. لذا اگه بچه یه عقدی رو انجام بده ولو با قصد، انگار یه آدم بالغ بدون قصد انجام داده اون عقد رو، عقدش باطله. و هین ازن، حالا که اینجور شد، فکل حکم شرعی تعلق بالافعال التي يعتبر في ترتب الحكم الشرعي عليها القصد بحيث لا عبرت بها اذا وقعت بغير القصد فما يستر منها عن السبي قصدن به منزلت صادر عن غیره بلا قصدن. می فرمان حالا که اینجور شد، در این هنگام، حالا که اطلاق ثابت شد، حالا که حدیث مختص به باب احرام جنایات نشد، پس هر حکم شرعی که تعلق بگیرد به افعال، اونم افعالی که معتبر است در ترتب حکم شرعی بر اون افعال قصد، به طوری که اعتباری نیست به اون افعال زمانی که واقع شوند بدون قصد. خب حالا هر حکم شرعی که تعلق بگیره به چنین افعالی، پس آن فعلی که صادر شود، پس آنچه که صادر شود از اون افعال از سبی قصدن، چنین فعلی به منزله اون فعلی است که صادر شود از غیر سبی بدون قصد. فما یستر منها، های منها میخوره به افعال، آنچه که صادر شود از اون افعال از سبی باغ است. این به منزله اون فعلی است که صادر میشود از غیر سبی بدون قصد،
بدون
قصدم که حکمی نداره. فعقد السبی و ایقاعه مع القصد که عقد الحاضل و القالته و الخاطع و ایقاعاتهم. عقد السبی و ایقاعات السبی حتی اگر با قصد باشه مانند عقد آدم بالغ عاقل هست که داره شوخی میکنه یا اشتباه میکنه، که عقد الحاضل و القالته و الخاطعه و ایقاعات این سه دسته. آقا شما یه عاقل بالغ اگر شوخی کنی، مثلا میخوای منو تست کنی، میگی که فلانی به تو که ماشین پرایدی در مقابل 2 میلیون، منم خوشحال میشم میگم خریدم اشتراک تو، عقد واقع نمیشه. چرا؟ چون شما پرایدو که گفتی 2 میلیون فروختم شوخی داشتی میکردی، داشتی منو سر کار میذاشتی، این عقد باطله، شما قصد بی نداشتی. یا نمیدونم غلط تلفظ کردی، میخواستی بگی مثلا کتاب موبایلمو فروختم 2 میلیون، گفتی ماشینمو فروختم 2 میلیون، اشتباه تلفظ کردی، قصدت فروش ماشین نبود، چون قصد نداشتی اونجا عقد واقع نمیشود. پس عاقل بالغ اگر قصد داشته باشه عقد واقعه، قصد نداشته باشه واقع نیست. سبی حتی اگه قصدم داشته باشه باطله، چون قصد سبی مانند غیر قصد بالغ هست، شارع قصد سبی را معتبر نمیدانه. اون دخول در منزل و اینا استثناء، اونا استثناء بود، حالا باید جداگونه بررسی کنیم، بعضیش دلیل خاص داره، باید ببینیم مثلا در مورد وصیت سبی، تدبیر سبی، ببینیم ادله خاصی که وارد شده در چه حد دلالت داره، اونا رو بذارید کنار. فعلا در موارد، در غیر موارد استثنایی که گفتن میخوایم ذکر کنیم. سبی اگه قصد داشته باشه قصدش کلاغ است، لذا افعالی که احتیاج به قصد دارن توسط سبی واقع نمیشون، هر فعلی که احتیاج به قصد داره توسط سبی واقع نمیشود. بلی ممکن. از اینجا مرحوم شیخ میخوان یک گام فراتر برن، از اینجا میخوان از حدیث رفع قلم یه استظهار بکنن. تا حالا ما در مورد حدیث رفع قلم گفتیم یه عده بهش تمسک کردن بگن عقد سبی باطله، خب بعد ما اومدیم یه جور دیگه اشکال گرفتیم، به اونها یه معانی دیگری برای حدیث رفع قلم گفتیم، حالا میخوایم برای حدیث رفع قلم یه معنای جدیدی بگیم بر اساس روایات باب جنایت. بر اساس روایات باب جنایت، چون تو بعضی از روایات باب جنایت تعبیر شده که عمد سبی خطا هست و زیلش اومده و رفع عنه القلم، وقد رفع عنه القلم و قلم ازش برداشته شده، بین عمد سبی خطا اون و رفع القلم مقارنه ایجاد شده، یعنی تو یه روایت هر دوتا تعبیر اومده، ما میخوایم بر اساس اون روایات یه استظهار جدیدی از رفع القلم داشته باشیم که بحثش مفصل، وقتمون کمه، میذاریم انشاءالله جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.